ساعت 19 ایران، خبرها از رادیو فردا. تیراندازی در جریان رژه نظامی در اهواز، دست کم 25 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله صبح امروز در اهواز را بر عهده گرفت. رئیس جمهوری اسلامی خواهان برخورد قاطع با مرتبطین به تیراندازی اهواز شد. درود شنونده گرامی. خبرگزاری ها گزارش دادند صبح امروز در حین اجرای رژه نیروهای مسلح در اهواز، افرادی با لباس مبدل بسیجی و سپاهی از پشت جایگاه مسئولان اقدام به تیراندازی کردند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه واقعه را چنین تعریف می‌کند.
عرض کردم ساعت 9 صبح امروز همزمان با رژه نیروهای مسلح تعدادی تروریست که همین آخرین آمار اینه که 4 نفر بودن، اینا از قبل سلاحاشون اومدن در نزدیکی این منطقه رژه مخفی کردن از مدت قبل و در پوشش مردمی خودشون رو نزدیک کردن به محل رژه نیروهای مسلح. بعد اومدن برای سر سلاحاشون، بازم در پوشش مردمی این سلاحا رو به دست گرفتن و در واقع حمله کردن، ابتدا به جایگاه مردمی و نهایتا در واقع نیروهای مجری رژه و تعدادی از رژه روندگان رو هم مورد اصابت قرار دادن. هر 4 نفر تروریست، 3 نفرش که در دم کشته شدن با عکس العمل فوری نیروهای امنیتی، یکیش هم که مجروح بود و در اختیار نیروهای امنیتی بود، به دلیل شدت جراحات تو بیمارستان به درک واصل شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته است در جریان تیراندازی 25 تن کشته شدند. آمار مجروحان نیز نزدیک به 60 تن اعلام شده است. خبرگزاری ایلنا محمد طه اقدامی کودکی 4 ساله را نیز از کشته شدگان معرفی کرده است. گروه حکومت اسلامی داعش امروز در وبسایت خبری خود به نام اعماق مسئولیت حمله به رژه نظامی صبح امروز در شهر اهواز را بر عهده گرفت. گروه داعش سند یا مدرکی که دال بر دست داشتن در حمله داشته باشد ارائه نکرده است. پیشتر رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شده بود که جریان الاهوازیه دست به حمله زده است. سخنگوی الاهوازیه در خارج از کشور این ادعای داعش را رد کرده و گفته گروه موسوم به مقاومت ملی اهواز مسئول عملیات روز شنبه است. این دومین باری است که داعش مسئولیت یک عملیات یا یک حمله مرگبار در ایران را بر عهده می‌گیرد. در خرداد سال گذشته داعش مدعی شد که به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی حمله کرده که در آن حمله دست کم 22 تن، 17 قربانی و 5 مهاجم کشته و بیش از 50 تن زخمی گزارش شدند. در پی تیراندازی صبح امروز در اهواز، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با وزیر کشور و استاندار خوزستان خواهان برخورد قاطع با مرتبطین با حمله شده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است حسن روحانی در این تماس دستور داده تمامی امکانات و اقدامات فوری و امدادی برای رسیدگی به وضع مجروحان به کار گرفته شود. به همچنین گفته که پاسخ جمهوری اسلامی به کوچکترین تهدیدها پاسخی کوپنده است و آنهایی که به گفته وی عاملان این حملات را پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاعاتی می کنند باید پاسخگو باشند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در پیامی توییتری مدعی شده گروه‌هایی که وی آنها را تروریست منطقه‌ای خوانده به رژه نیروهای مسلح در اهواز حمله کردند. وی بدون نام بردن از گروه خاصی گفته آن گروه ها توسط یک دولت خارجی استخدام شده، آموزش دیده، مسلح و تأمین مالی شدند. محمد جواد ظریف کودکان و افراد جوان را قربانی حمله صبح امروز معرفی کرده و انگشت اتهام را به سوی گروه های به گفته وی تروریست منطقه‌ای و رهبران آمریکاییشان گرفته است. وی تأکید کرده است که ایران در دفاع از جان مردم به حمله پاسخی قاطعانه خواهد داد. ساعت 19:06 ایران پیام‌های رادیو فردا دریافت کرده است از جانب شنوندگان که شماری از آنها را می‌شنویم.
در مورد داستان اهواز باید بگم تابلوس کار خودشون، همون داستانی که اردوغان و کودتای ارتشی که بر علیه اردوغان یه کودتای کاملا خنده‌دار که تانک‌ها شب ساعت 9 اومده بودن تو خیابون، همون داستان هم اینجا داره در مورد این تروریستی و این حرفا داره اتفاق میفته. چرا؟ چون یه مسئول خون از دماغش نیومده، سربازای مظلوم کشته شدن.
حکومت جمهوری اسلامی ایران و سپاه دست به خودزنی زده، مثل بچه که خودشو به زمین میزنه که کسی اینا رو تحویل بگیره، بچه رو تحویل بگیره و دست به خودزنی کرده و فردان چهار نفر میگیره اعتراف میگیره و از تلویزیونی میکنه و رسانه‌ای میکنه و که به نفع خودش این اتفاق رو بهره برداری کنه.
حمید هستم از آذربایجان. اعتراضات و ناراحتی های داخلی خیلی زیاده، مردم خیلی ناراحت هستن و یه هر لحظه مردم در فکر تحمل هستن، منتها به شدیدترین شکل ممکن برخورد میکنن، میگیرن، میزنن، میکشن. سیاست های ترامپ خیلی مهمه، از حمایت هایی که میکنه.
موضوع خیلی ساده است. وقتی درصد بالایی از اندیشه‌هایی در ایران نظارگر یک سیستمی هست که افکار مذهبی مردم رو به خصوص در ایام محرم و تاسوع عاشورا میاد دستکاری میکنه به نفع خودش و به نفع بقای خودش در حکومت، اون وقته که دیگه اینو نمیشه بگیم که اصلاح بشه یا سیستم بشه ماندگار بشه. اما با اصلاح این سیستم فاحشه مغزیه و این سیستم باید به نظر من نابود بشه. وقتی که توی خصوصی ترین اندیشه مردم و افکار مردم دستکاری میکنه و نمیگذاره اندیشه آزاد مذهبی گرا رشد کند، دیگه این چه جای سوالی است که بمونه یا بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری اسلامی با انتشار یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست، صحبت‌ها در خصوص اظهار آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره را غیر صادقانه توصیف کرده است. شاهین بشیری در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی دیدگاه وی را در این خصوص جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
این روزها مقامات جمهوری اسلامی مکرر میگن که از آمریکا سیگنال های متضادی ما دریافت میکنیم و درخواست گفتگو از طرف آمریکایی ها صادقانه نیست. واقعیت نستش که جمهوری اسلامی عدم تمایل خودش به مذاکره، فرار از مذاکره رو این روزها پشت به چه نشندان مناسب آقای ترامپ پنهان میکنه. اگر شما 2 سال پیش فروردین 95 رو در نظر داشته باشید، دولت باراک اوباما سر کار بود، در برجام امتیازات مکرری به ایران داده بود، درخواست ادامه مذاکرات رو داشت. این آیت الله خامنه ای بود که فروردین 95 گفت برجام 2 و 3 خیانته. بارها آقای خامنه ای قبل از دولت آقای ترامپ گفت در هیچ زمینه ای جز هسته ای من مایل به گفتگو نیستم. 7 رئیس جمهور آمریکا در جمهوری اسلامی تجربه شده، حداقل در مورد 2 رئیس جمهورش تمایل جدی در کاخ سفید برای مذاکره با ایران وجود داشته. این جمهوری اسلامی بوده که مذاکره رو رد کرده. بنابراین عدم مذاکره با آمریکا، حفظ پرستیژ آمریکا ستیزی، یکی از بنیانهای استراتژیک تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی است که مایل به مذاکره نیست. حالا فرصت مناسبی پیدا کرده که این عدم تمایل رو در واقع پشت چهره آقای ترامپ پنهان کنه.
آقای روحانی امروز هم یک سخنرانی داشته به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق که در اون مقایسه‌ای کرده بین جنگ ایران و عراق و حرکتی که دونالد ترامپ انجام داده. میگه که صدام حسین مقابل دوربین‌های تلویزیون‌ها اومد و قرارداد 1975 الجزایر رو پاره کرد و گفت دیگه به این قرارداد پایبند نیست. این رو حالا تشبیه می‌کنه به حرکتی که به گفته ایشون آقای ترامپ انجام داده با خروج از توافقنامه برجام. به نظر شما این مقایسه‌ای که آقای روحانی انجام میده تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
بدبختانه یک گرایش عجیب غریبی در حاکمیت ایران وجود داره که همیشه بخشی از واقعیت‌ها رو حذف بکنه. ببینید این که صدام حسین قرارداد الجزایر رو پاره کرد و عامل حمله به ایران بود جزوی از واقعیات تاریخی غیر قابل انکاره. اما همون تاریخ میگوید که تحریکات نظام انقلابی ایران در دو سال قبل از جنگ علیه صدام حسین، حمایتش از گروه‌های مسلح، مداخلاتش در عراق، تئوری صدور انقلابش هم صدام حسین رو نگران کرد و هم به او بهانه کافی داد. حالا در مورد هسته‌ای هم همین هست، این که آقای ترامپ برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت از برجام خارج شده تاریخه و مسلمه، اما همون تاریخ این هست که ایران زمینه چنین رو فراهم کرد. باراک اوباما موقعی که رئیس جمهور بود ایران رو متهم به نقض روح برجام کرد. یادتون هست اسفند 94 این ایران بود که روی موشک‌ها به ابری نوشت اسرائیل باید نابود شود. خود آقای رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی گفت رو با این هدف انجام دادن که برجام رو به هم بزنند. ماده 28 برجام میگوید که مقامات کشورها حتی نباید علیه برجام در سخنرانی‌های عمومیشون حرف بزنند. آقای خامنه‌ای علیهش موضع گرفت، گفت این خسارت محضه. و این واقعیت این است که مداخلات بین‌المللی ایران، سیاست‌های خاورمیانه‌ای ایران، سیاست خارجی تهاجمی ایران و خرد اتفاقاتی مثل حمله به سفارت عربستان و غیره زمینه رو فراهم کرد و بهانه رو هم به دست کاخ سفید داد که چنین سیاست سختگیرانه‌ای رو فعلا اتخاذ کنه.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. چند سالی است روز بین المللی بدون خودرو در بسیاری از شهرهای روی زمین به صورت جدی برگزار می شود. آزاده اسدی.
31 شهریور ماه روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده است. روزی که نامش یک وظیفه همگانی را به دوش می کشد. یک روز را بدون خودرو سر کنیم تا در تمام روزهای سال فقط همین یک 24 ساعت شهرمان تا حد امکان رفت آمد اتومبیلی را نبیند. روزی که می تواند بهترین بهانه برای دوچرخه سواری و پیاده روی باشد. در این روز که 22 ماه میلادی سپتامبر است، شهروندان در بسیاری از کشورها تشویق می شوند تا سفرهای شهریشان را با استفاده از وسایل نقلیه عمومی انجام دهند. اگر هم محل کارشان به محل سکونت نزدیک باشد، دوچرخه سوار شوند یا پیاده رفت آمد کنند. روز بدون خودرو از قضا در بین بسیاری از مناسبت‌های جهانی در ایران جا افتاده تر است. از چند سال پیش سه‌شنبه‌های بدون خودرو که کارش را از عراق آغاز کرد، به روز جهانی بدون خودرو رنگ دیگری داد. کارزار سه‌شنبه‌های بدون خودرو با همکاری کمیته دوچرخه سواری همگانی کشور و دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در زمستان سال 94 در عراق آغاز شد و بازتاب چشمگیری در سطح کشور پیدا کرد و حالا تقریبا در 300 شهر ایران برگزار می شود.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو و هوای پاک اصفهان.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو کمپینی است که هدفش استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین بوده تا از این طریق شهروندان دست کم یک روز در هفته در کنار دوچرخه استفاده از خودرو اشتراکی را هم برای انجام کارهای روزمره در نظر بگیرند.
واقعا عالیه. من امروز اینجا راه گذاری رد می‌شدیم، خیلی خوشامد از این طرف.
خب حس خوبی همین که ماشینا نیستن، موتورا نیستن، حس خیلی عالی، هوای پاکیزه و تمیزه.
کاری که به صرفه‌جویی اقتصادی خانوارها و جامعه در مصرف سوخت و هزینه‌های غیر ضروری هم می‌انجامد.
اگه بتونید این برنامه رو بیشتر کنه بر طول هفته، مردم استقبال می‌کنن از این قضیه.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو در بسیاری از شهرهای ایران که به یک روز در هفته بدون خودرو به جای یک روز در سال تبدیل شده، حالا جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلفی را هم در بر دارد. مردم خودشان می‌گویند این روند را دوست دارند، اما گاهی کمتر دست به کار می‌شوند تا دوچرخه یا وسایل حمل و نقل عمومی را جایگزین کنند. مشکل به بی‌نظمی و مدیریت نابسامان حمل و نقل عمومی هم برمی‌گردد و البته بدقولی برخی شهرداری‌ها برای راه‌اندازی خطوط ثابت دوچرخه و کرایه دوچرخه به شهروندان. مشکل به دست‌اندازها و دشواری دوچرخه سواری در بسیاری از خیابان‌ها در شهرهای مختلف هم برمی‌گردد. اما به هر حال در 3 سال گذشته مردم به بهانه همین یک روز در هفته بیشتر با فرهنگ دوچرخه سواری آشنا شدند، روندی که روز جهانی بدون خودرو هم تلاش می‌کند در بسیاری از کشورها نهادینه کند.
خلاصه خبرها 19:30 دقیقه ایران.